صفحه 456 یکی از مدارکی که قوام السلطنه ضمیمه این پرونده کرده است نامه‌ای به خط یکی از توطئه کنندگان بود که به وسیله ابوالقاسم خان بختیار نوشته شده و به خط و امضای هرمز احمدی فرماندار وقت بروجرد است. در این نامه چنین تصریح شده از آقای تراد قنسول انگلستان به بختیاری تشریف می‌آورند: خواهش میکنم از ایشان پذیرایی کرده و از هیچ گونه مهربانی دریغ نفرمایید. تراد سیاستمدار مجرب انگلیسی که مأموریت نظارت در کلیه که اعمال مأمور ایران و خاورمیانه داشت در آن موقع محل مأموریتش اهواز بود و از اهواز دستورات خود را برای مأموریتش صادر میکرد. یکی از آن مامورین کلونل فریچر مامور فوق‌العاده سیاسی انگلیس در کرمانشاه بود که کلیه دستورات خود را از او اخذ می‌کرد و گزارش عملیات خود را به مشاورون الیه می‌داد. تراد به قدری آشنا به عرف و عادت مردم این مملکت بود که شاید بتوان ادعا کرد کمتر ایرانی به پای او می‌رسید و اهمیت سیاسیش به قدری زیاد بود که هر جا می‌رفت بلافاصله هر چه لازم داشت مأمورین انگلیسی در اختیارش می‌گذاشتند. مثلا در سال 1324 وقتی به بروجرد رفت و در باغ یکی از محترمین آن شهر که قبلاً برایش اجاره کرده بودند منزل کرد، سربازان هندی در فاصله چند ساعت آن باغ دور افتاده را مجهز به کلیه وسایل ارتباطی و مخابراتی از قبیل تلفن کاریر، تلگراف بیسیم، برق و رادیو فرستنده کردند. تراد در ادبیات فارسی بیش از یک معلم زبان اطلاع داشت. ضرب المثل های فارسی، ابیات نقص شعرای ایرانی را کاملا به موقع و به جا استعمال می‌کرد. به خوراک های ایرانی علاقه نشان می‌داد و در محافل و مجالس شرکت می‌کرد و با طبقات مختلف مردم تماس می‌گرفت و در صحبت های خود همیشه به کمک هایی که انگلستان بعد از جنگ و نابودی آلمان هیتلری به ایران خواهد کرد اشاره میکرد. اشعار فارسی را همیشه به جا و به موقع میخواند. مثلا در جواب کسی که به او گفت انگلیسی ها با ایران خوب معامله نمی کنند چون این پاسخ داد: گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده. تراد بیشتر اطلاعات مربوط به لرستان و بختیاری را از همکارش کلونل فریچر که غالباً وقت خود را بین ایلات و عشایر لور و بختیاری به اسب‌سواری و الاغ‌سواری می‌گذران کسب می‌کرد. در یادداشت‌های قوام ذکر شده است که نقشه تجزیه جنوب با جلب نظر این شخص تهیه شده و توطئه کنندگان قرار بوده است روز معینی در زیر درختی در بختیاری که درختی است مشخص و در محلی دور افتاده واقع شده است با هم ملاقات کرده و تصمیم نهایی را برای حمله اتخاذ کند و تراد برای انجام همین منظور از اخواز به بروجرد رفته. چند روزی مهمان هرمز احمدی بوده و از آنجا قرار بوده است به بختیاری برود که همه توطئه کنندگان را در یک مجلس ملاقات کرده وظیفه آنها را جدا جدا به آنها گوش زد کند. یکی از روزهای بهار 1325 بود که نخست وزیر در کاخ نخست وزیری مشغول رتق و فتق امور بود و جمعی از رجال و بزرگان کشور در اتاق انتظارش منتظر نوبت بودند. مسافری که گرد و خاک راه بر سر و صورتش مشاهده می شد و قیافه مضطربش نشان می داد که مطلب مهمی دارد، به اکبر خان پیش خدمت مخصوص قوام مراجعه کرد و از او خواست که زودتر از سایرین پیش نخست وزیر برود. اکبر خان که از او روزی صدها تقاضا نظیر این تقاضا می شد با پوزخندی گفت: تصور نمی کنم امروز نوبت به شما برسد. تازه وارد گفت: من مطلب محرمانه مهمی دارم که باید فوراً به عرض حضرت اشرف برسانم. در این ضمن در اتاق باز شد و محمد قوام رئیس دفتر خواست از اتاق خارج شود که چشم مسافر از لای در به نخست وزیر افتاد و فریاد کرد: عرض محرمانه فوری دارم، بگذار بروم. و خود را روی پای رئیس دفتر انداخت و روی زمین خزید و نیمی از تنش را داخل اتاق کرد و فریاد زد: به خدا عرض مهمی دارم. نخست وزیر گفت: بگذارید وارد شود. بر اثر داد و فریاد او همه حاضرین اتاق انتظار متوهج شده بودم و نگاه‌های تعجب‌آمیزی به هم می‌کردند. یک دقیقه که بعد قوام السلطنه با انگشت خود زنگ را به صدا درآورد و به اکبر خان گفت: و آقایان بگویید امروز که سارت دارم فردا تشریف بیاورند. و بلافاصله اکبر خان در اتاق انتظار را باز کرد و با ابلاغ امر نخست وزیر بر حیرت و تعجب حاضرین افزود: کاخ نخست وزیری خلوت شد و در اتاق نخست وزیری مسافر اصفهانی در کنار قوام السلطنه نشست و پیغامی را که آورده بود مفصلاً برایش تعریف کرد. همان اندازه که مسافر اصفهانی از رسیدن پیغام خود آرام شده بود، قوام السلطنه مضطرب گردید. چند قطع و وصل تلفن و چند شماره پی در پی نخست وزیر را با معاون سیاسی و پادومانیش مظفر فیروز مربوط کرد و طولی نکشید که مسافر دستوراتی گرفت و به سرعت از نخست وزیری خارج شد و با وسیله سریعی که در اختیارش گذاشته بودند با همان وضع خاک‌آلود به طرف اصفهان حرکت کرد و قوام السلطنه و فیروز مدتی در اتاق تنها ماندند. یک ساعت بعد دستور تلگرافی نخست وزیر به استاندار اصفهان و سرلشکر معتضدی فرمانده لشکر ابلاغ شد و آنها دانستند که فیروز با اختیار تام به اصفهان می رود و باید فردا صبح مراسم استقبال از او در فرودگاه به عمل آید. آن شب جهانشاه خان و ابوالقاسم خان و شیروانی که برای فعالیت انتخاباتی به حدود شهرضا رفته و مهمان آنها بودند دور هم نشسته بودند و مجلس انسی داشتند. هوا ملایم بود و آب زلال استخر بزرگی که نور چراغ‌ها را منعکس می‌کرد و عکس گل‌ها در آن افتاده بود حاضرین را به عوض انداخت که جامی بزنند و از باده ناب سرمست شد. حاضرین گیلاس‌ها را به سلامتی یکدیگر می‌نوشیدند که پیش خدمت نامه‌های قوام السلطنه را یکی به دست ابوالقاسم خان و دیگری به دست جهانشاه خان داد. پاکت‌ها گشوده شد. هر دو نامه به خط شخص نخست وزیر بود. در یکی به عنوان جهانشاه خان بود، چنین نوشته بود: فوراً برای مذاکره در امر لازمی به مرکز حرکت کنید. و در دیگری که به نام ابوالقاسم خان بود، چنین هم شده بود: مراقب انتظامات محل باشید تا جهانشاه خان مراجعت کند. رسیدن نامه‌های قوام به شوخی‌ها پایان بخشید و جهانشاه خان به فکر فرو رفت و استنباط کرد که قوام به وسیله جاسوس‌های خود از ملاقات‌های سیاسی آنها مستحضر شده و این نامه را بر اثر توطئه‌ای صادر کرده است. فکری کرد و کاغذی برداشت و همانجا روی آن نوشت: چون ایل بویراحمدی میل بختیاری حمله کرده، ناچار است برای سرکوبی اشرار در محل بماند. ابوالقاسم خان گفت: حالا که شما تهران نمی روید، بهتر است من بروم ببینم جناب اشرف چه کار لازمی دارد. رسیدن نامه‌های قوام مجلس ایش را به هم زد. فردا ابوالقاسم خان به شهر و جهانشاه خان در بختیاری ماند. جهانشاه خان با مظفر فیروز روابط دوستانه‌ای داشت و اغلب از او کمک می‌گرفت. شهرت داشت که برای رسیدن به حکومت بختیاری هم او را پیش قوام واسطه کرده و 30,000 تومان پول و یک انگشتر بلریان به فیروز داده بود. آن روز جهانشاه خان در مرکز حکومت بختیاری نشسته بود که زنگ تلفن به صدا درآمد و وقتی جهانشاه خان گوشی را برداشت، ابوالقاسم خان به او گفت: استاندار فرمودن برای استقبال مظفر فیروز که با هواپیما وارد می شوند فوری حرکت کنید. همه که محترمین شهر هم در فرودگاه حاضر می شوند. در فرودگاه اصفهان همه منتظر هواپیمای حامل فیروز بودند. استاندار و فرمانده لشکر و محترمین شهر جمع شده بودند و وقتی در آسمان اصفهان هواپیمای دو موتوره‌ای که از جانب تهران می‌آمد نمودار شد، هر کس در جای خود ایستاد تا در مراسم معرفی مستقبلین به معاون سیاسی نخست وزیر اشتباهی رخ ندهد. جهانشاه خان هم در میان مستقبلین دیده می شد و به محض اینکه فیروز از هواپیما پیاده شد، دستور داد او را در همانجا توقیف کنند و به تهران اعزام دارند. بلافاصله یک گردان نظامی به بختیاری قصبه شلمزار فرستاد تا پیرمرد محترمی را که جزء توطئه کنندگان می دانست تحت الحفظ به تهران ببرد. آقای مرتضی قلی خان پدر جهانشاه خان را که در اصفهان قدرت و نفوذ فوق‌العاده‌ای داشت با وضع بدی از خانه بیرون کشیدند و به تهران فرستادند. دو نفر از سران قشقایی، یکی خسرو و دیگری حسین قشقایی که خبر ورود فیروز را شنیده بودند، معجله می‌خواستند خود را به فرودگاه برسانند تا در استقبال فیروز شرکت داشته باشند. آنها کمی دیر رسیده بودند و در نزدیکی‌های فرودگاه از توقیف شدن جهانشاه خان اطلاع حاصل کرده بودند و بلافاصله از همان راه مراجعت کرده و قبل از اینکه دستگیر شوند حساب کار خود را کرده و پا به فرار گذاشتند. خبر توقیف جهانشاه خان و پدرش در اصفهان مثل بوم ترکید و همه در یک بهت عجیبی فرو رفته بودند. آن شب ژاندارم‌ها و مامورین بین راه اتومبیل‌هایی را که به تهران می‌رفت به دقت بازرسی می‌کردند. ولی یکی از این اتومبیل‌ها به جای اینکه جاده قم و تهران را پیش گیرد از بیراهه به طرف تهران حرکت می‌کرد و هیچ کس نمی‌دانست در درون اتومبیلی که با آن سرعت عجیب طی طریق می‌کند کیست و مسافرین مضطربی که می‌خواهند کسی آنها را نشناسد چه فکری در سر دارد. مظفر فیروز در اصفهان دستور توقیف ابوطالب شیروانی، حبیب الله رشیدیان، خسرو قشقایی، حسین قشقایی را نیز صادر کرده و به اهواز حرکت کرده بود. در اهواز سرتیپ حجازی را نیز توقیف کرد و یک سر به تهران برگشت. قبل از اینکه به تهران بیاید، هرمز احمدی فرماندار وقت بروجرد نیز بنا به امر نخست وزیر به وسیله رئیس ژاندارمری محل دستگیر شده و به تهران اعزام شده بود. مظفر فیروز پس از ورود به تهران به قوام السلطنه گفت اگر محاکمه این اشخاص در دادگستری انجام شود قضیه لوس شده و مدارک آن از بین خواهد رفت و اجازه خواست که با حضور موسوی زاده آنان را محاکمه کند. در اتاقهای کار آگاهی مأمورین شهربانی به دقت از این توقیف شدگان سیاسی که سید ضیاءالدین طباطبایی و دولت آبادی و دکتر طاهری در ردیف آنان قرار گرفته بودند مواظبت می‌کردند. فیروز که با جهانشاه خان روابط مخصوص داشت به او قول داد که اگر حقایق را افشا کند تقاضای عفوش را از نخست وزیر می‌گیرد و از او اعترافاتی گرفت و آن اعترافات را به امضای مطرب و یکی از قضات عالی رتبه دادگستری که به عنوان ناظر در آن محاکمه حضور داشت رسانید. سایر متهمین نیز هر یک در ضمن بازجویی اظهاراتی کردند. گل‌های رنگارنگ و معطری که باغبان خوش‌سلیقه شهاب خسروانی پرورش داده بود جلوه خاصی داشت و عطر ملایمی با نسیم خنک سحرگاهی در هم آمیخته و به هر تازه وارد نشاطی دست می‌داد. قوام السلطنه در این باغ منزل کرده و هر بامداد بزرگان و رجال کشور برای ملاقات او می‌آمدند. یک روز صبح که قوام السلطنه تازه از خواب بیدار شده بود، یک اتومبیل کامانکار جلوی در ترمز کرد و مردی که لباس پرگرد و غبارش نشان می‌داد تازه از راه رسیده، از اتومبیل پیاده شد و خوشحال و شادمان وارد محوطه باغ گردید. تازه وارد که از اصفهان و از بیراهه به سمت تهران حرکت کرده بود، می‌خواست هر چه زودتر قوام السلطنه را ملاقات کند. و پس از اینکه از خیابان‌های باغ گذشت، یکی از نوکران قوام او را به گوشه‌ای از باغ هدایت کرد و آن مسافر محترم روی یکی از صندلی‌هایی که در کنار باغچه گذاشته بودند، پهلوی یکی از عمرای ارتش که او هم انتظار قوام السلطنه را می‌کشید نشست و کارت ویزیت خود را از جیب بیرون کشید و به اکبر خان داد تا به قوام السلطنه برساند. اکبر خان بلافاصله کارت را به ارباب خود داد و نخست وزیر به محض دیدن کارت مضطربانه از او پرسید صاحب این کارت الان اینجاست؟ اکبر خان جواب مثبت داد. نخست وزیر دستور داد که از او پذیرایی کنند و مواظب باشند که خارج نشود چون او کار لازمی دارد. سپس با عجله گوشی تلفن را برداشت و با سرتیپ سفاری رئیس شهربانی بخش رو به صحبت کرد. صحبت قوام السلطنه و سرتیپ سفاری چند دقیقه طول نکشید و هیچ کس نفهمید که آنها چه گفتند. فقط 10 دقیقه بعد اتومبیلی که شماره سبز رنگ داشت و معلوم بود متعلق به رئیس شهربانی است جلوی در منزل قوام توقف کرد و به دنبال آن یکی از اتومبیل‌های شهربانی که مملو از پاسبان‌های مسلح بود رسید. سفاری وارد باغ گردید و یک سر به سمت امارت پیش رفت. ورود سرتیپ سفاری در آن موقع صبح که هنوز آفتاب طلوع نکرده بود، دال بر حادثه ناگواری برای مسافر تازه وارد بود، اما پیش خود می گفت قوام السلطنه هرگز اجازه نمی دهد مرا در خانه او توقیف کند. سرتیپ سفاری با کسانی که انتظار ملاقات قوام را داشتند تعارفی کرد و سپس از پله‌های امارت بالا رفت. چند دقیقه‌ای نگذشت که مراجعت کرد و در کنار سایر منتظرین نشست. سفاری پس از چند دقیقه توقف نگاهی به قد و بالای مسافر انداخت و با اشاره چشم و ابرو به او حالی کرد که باید به اتفاق به شهربانی بروند و تازه وارد بیان که با نخست وزیر ملاقاتی کرده باشد، نزد رفقایش که در آگاهی انتظار سرنوشت نامعلومی را می‌کشیدند فرستاده شد. اتاقهای کارگاهی دیگر جای خالی نداشت. سعی ضیاءالدین، دولت آبادی، جمال امامی، جهانشاه سمسام، مرتضی قلی خان، هرمز احمدی، دکتر طاهری، حبیب الله رشیدیان و عده دیگری را در آنجا نگهداری می کردن. سعی ضیاءالدین خونسردی خود را حفظ کرده بود، اما دکتر طاهری از ترس یارای حرف زدن نداشت و به طوری روحیه خود را باخته بود که حالتی شبیه مالی خولیا داشت و مرتباً قلیان می طلبید. خلاصه آنقدر در اتاق راه می رفت و آنقدر قلیان کشید و غذا نخورد که بیمار شد و هنگامی که مامورین در اطرافش بودن و در اتاقش را باز کردن که وارد شد، از ترس بیحال شد و روی زمین افتاد و ناچار شدن برایش طبیبی بیاورن و بعدن او را به بیمارستان منتقل کردن. توقیف شدگان هر یک در اتاق جداگانه‌ای بودن و کاراگاهان عملیات آنها را دقیقاً تحت نظر قرار گرفته بودن و جلوی در هر اتاق یک کاراگاه قدم می زد و حتی موقعی که بازداشت شدگان می خواستن به مستراح بروند، آنها را تعقیب می کردن و کوچکترین حرکاتشان را از نظر دور نمی داشتن. یکی از این روزها در کوریدور کارگاهی سر و صدای زیادی بلند شد و یک نفر از کارگاهان که موسوم به کت خدا و مأمور محافظ یکی از بازداشت شدگان بود مورد حمله قرار گرفت. بدین ترتیب که غفلتاً سیلی محکمی به گوشش خورد و صدای سیلی در کوریدور پیچید و فریادی که بلند شد همه را متوحش کرد. پاسبان‌ها و افسران از اتاق‌ها بیرون دویدند و به تصور این که نقشه فرار بازداشت شدگان تهیه شده و یا می‌خواستند یکی از آنان را بربایند، همه دست به اسلحه به طرف درهای خروجی روی آوردند، ولی به زودی معلوم شد که یکی از توقیف شدگان با مأمور محافظ خود دست به یقه شده و با او نزاع کرده است. آن روز مقارن ساعت 12 بود که مظفر فیروز به ستا تلفن کرد و سرتیپ حجازی را پای تلفن خواست و از او خواهش کرد تا کارگاهی بیاید و از او ملاقاتی کند. سرتیپ حجازی بدون این که خیالی به خاطر خود راه دهد به کارگاهی رفت و پس از تعارف مختصری مظفر فیروز شروع به سوالاتی از حجازی کرد و حجازی در جواب اولین سوال او پاسخ داد که شما صلاحیت رسیدگی به این کار را ندارید. یک افسر شرافتمند ایرانی را یک جاسوس اجنبی نمیتواند بازجویی کند. مظفر فیروز عصبانی شده بود و نمیدانست با سرتیپ حجازی چه رویه‌ای در پیش گیرد. سرتیپ حجازی هم که از فیروز خشمگین تر بود بی‌اعتنا به پرسش‌های فیروز پاها را روی هم انداخته بود. عاقبت هر دو برخاستند و چنان خشم و غضب بر آنها مستولی شد که گلاویز شدند. حجازی که بیش از این ماندن در آنجا را جایز نمی‌دانست در اتاق را باز کرد که خارج شود، ولی مظفر فیروز به دنبال او دوید و فریاد زد نگذارید این مرد از اینجا خارج شود. حجازی که چون کوره ی آتش سرخ شده بود به صدای بلند زد احمق ساکت باش، فضولی نکن، و صدایش چنان در کوریدور پیچید که تمام متهمینی که در اتاقها بودند متوحش و هراسان پشت درها آمده بودند تا از لای در خارج را تماشا کنند. پاسبانها و افسران شهربانی که بنا به دستور مظفر فیروز به دنبال حجازی رفته بودند جرأت بازداشت او را نداشتند، زیرا حجازی لباس نظامی داشت و ناچار بودند که به او احترام بگذارند. حجازی از پله‌های امارت پایین آمد و از در شهربانی خارج شد. این موضوع را به عرض شاه رساندند و قوام السلطنه برای اینکه به ارتش اهانتی نشده باشد اجباراً اعلامیه‌ای در این مورد صادر کرد. جهانشا خان از دوستان صمیمی فیروز بود و به وساطت او قوام حکومت بختیاری را از بین نگرفته بود و ناگفته نماند که بختیاری همیشه دو نفر حاکم داشت و علتش این بود که بختیاری ها از دو تیرن، یکی اولاد ایلخانی و دیگری اولاد حاجی ایلخانی. این دو تیر از قدیم با یک دیگر زد و خورد داشتند و هیچ کدام حاضر نبودند زیر بار حاکمی که از دسته دیگر است بروند و احکام آنها مدت هاست از میان هر دو دست انتخاب می شود تا اختلاف این دو تیر از بین برود و این عمل کار مامورین آگاهی و شهربانی را راحت کرده بود، زیرا کوچکترین اتفاقات به وسیله دسته مخالف فاش می شد و ابوالقاسم خان و جهانشاه خان هم که در آن موقع ظاهرن دوست بودند باطن مواظب عملیات یکدیگر بودند. مظفر فیروز برای اقرار گرفتن از جهانشاه خان از موضوع اختلاف آنها استفاده کرده به جهانشاه خان دل داده بود که اگر حقایق را آشکار کند او را مشمول عفو قرار دهد. جهانشاه خان هم روزهای اول در شهربانی اعترافی کرد و فیروز برای اینکه کار خود را تمام کند به قوام السلطنه پیشنهاد نمود که محاکمه را شخصا خاتمه دهد. بنا به دستور قوام السلطنه کمیسیونی مرکب از حجیر، صالح، موسوی زاده و فیروز تشکیل شد تا تکلیف این موضوع را معلوم کند. مظفر فیروز می گفت پرونده نباید به دادگستری برود زیرا در آنجا مدارکش را از بین می برند. قوام السلطنه به فیروز اعتماد داشت ولی در این حال می خواست که کار طوری انجام شود که مدارک و دلائل جرم از بین نرود و به همین منظور بود که حجیر و موسوی زاده و صالح را هم در کار دخالت داد و ناظر بر کارهای فیروز کرد. بعدن هم که خواستن پرونده را که مظفر فیروز در وزارت کار تکمیل کرده بود به وزارت دادگستری بفرستد و دعوتی از مستشاران دیوان کشور کردن، این مستشاران که عبارت از آقایان هیئت جهانشاهی، ممقانی و چند نفر دیگر بودن پرونده را مطالعه کردن. آن روزها وزارت کار یکی از کاخهای سلطنتی بود و مظفر فیروز برای خودم و دستگاهی درست کرده بود که هیچ وزیری آن را به خواب هم نمی‌دید. میزی که برای فیروز ساخته بودند بالغ بر 40,000 ریال قیمت داشت. پرده‌های توری و قالی‌های ابریشمی اتاقش از اتاق سایر وزرا به مراتب حالی‌تر و گرانبهاتر بود. وزیر کار هیچ وقت تنها حرکت نمی‌کرد و همیشه دو نفر از جوانان ورزیده و قوی هیکل حزب دموکرات ایران با او بودند و هر جا می‌رفت ایران محافظت می‌کردند. این دو جوان هر کدام تپانچه‌های متعدد آماده به کار همراه داشتند و حتی در مهمانی‌های رسمی و خصوصی نیز لحظه‌ای از حضرت والا غافل نمی‌گردیدند و کار این حفاظت به جایی رسیده بود که در یک مهمانی رسمی سفارت شوروی نیز آنها شرکت کردند و با اینکه در محوطه سفارتخانه مامورین شوروی از هر جهت واردین را تحت نظر داشتن مزارک فیروز بی وجود آنها حرکت نمی کرد. در همان ایام گفته می شد که حتی در یک میهمانی خصوصی که ساچیکو و فیروز می خواستن محرمانه با یکدیگر ملاقات کنند محافظین فیروز هم حضور داشتن. ساچیکو که با فیروز به فرانسه صحبت می کرد به وی اعتراض کرد که وجود این دو نفر همراه لزومی ندارد ولی فیروز پاسخ داده است من برای محافظت خود ناچارم همیشه آنها را همراه داشته باشم. بار این دو نفر که در جریان محاکمه وزارت کار و روزی که بین یکی از متهمین و فیروز نزاع شد به او خدمتی کردند. دعوای آن روز وزارت کار به قدری مهیج و پر سر و صدا بود که کلیه خانم‌های ماشین‌نویس از سر صندلی‌های خود را ترک کرده و پا به فرار گذاشتند. قبل از بیان جریان محاکمه نامه زیر را که یکی از رجال معروف نگاشته است عیناً به چاپ می‌رسانیم. دروز 72 ساعت قبل از آن روز و ساعتی که میبایست قیام نهضت جنوب در شیراز و اصفهان توامن به عمل آید، ابوالقاسم خان بختیار که خود با سران دیگر بختیاری و سرکردگان قشقایی هم قسم شده بودند قضیه را به قوام السلطنه اطلاع داده و مظفر فیروز مأمور گردید که به اصفهان آمده ما به همدستی سرتی معتزدی که باطنن با قوام السلطنه سر و سری داشت کلیه سران و کارگردانهای نهضت را به هر ترتیبی هست دستگیر نماید. ابوالقاسم خان که قبل از فیروز به اصفهان آمده بود بنا به توصیه قبلی جهانشاه خان را به وسیله تلفن به عنوان یک امر مهم و فوری خواسته و پس از آنکه او را به دام فیروز انداخت، خود برای راهنمای نظامیانی که برای دستگیری مرتضی قلی خان به بختیاری اعزام می‌شدن به طرف شهر کرد شلمزار حرکت کرد و این مأموریت را نیز ماهرانه انجام داد و در مقابل این خدمت حکومت بختیاری مستقلاً از طرف قوام السلطنه به مشارون الیه واگذار گردید. در طول همین 72 ساعت بود که جهانشاه خان در فرودگاه اصفهان و مرتضی قلی خان در شلمزار و هرمز احمدی در بروج دستگیر و به مرکز اعزام و نیز ابوطالب شیروانی که به اتفاق منوچهر پسرش در حوزه انتخابی خود مشغول فعالیت بود و مظفر فیروز او را هم می‌خواست به عنوان نهضت جنوب دستگیر کند از قضیه مستثار و به طوری که نوشتن یک سره به تهران آمده و به خانه قوام السلطنه وارد شد و در همانجا تسلیم سرباز صفاری رئیس شهربانی گردید. این حوادث شگرف همه در طول همین 72 ساعت به سرعت و یکی بعد از دیگری به وقوع می پیوست و آن ساعت معین برای قیام نزدیک می شد. همچنین در این دستگیری جهانشاه محمد حسین و خسرو قشقایی نیز در اثر پیغام ابوالقاسم خان به طرف اصفهان جهت شرفیابی به حضور وزیر کار مظفر فیروز حرکت کردند، ولی احتیاط را از دست نداده در حوالی شهر در محل امنی توقف کردند و یکی از نوکرهای صدیق را قبلا به اصفهان فرستادند که در میان مستقبلین وزیر کار دستگیری جهانشاه را مشاهده کرد و میگویند در همان حال با چشم و ابرو به او حالی کرد که جریان واقعه را به خانهای قشقایی فوراً خبر دهد و آنها را از آمدن نزد فیروز برحذر نماید و در عین حال اجرای نقشه را به زبان ترکی توصیه و تاکید نمود. ساعت قیام فرا رسید. خسرو و محمد حسین قشقایی هنوز بر اردوی مجاهدی نرسیده بودند که 5000 سوار و پیاده مسلح قشقایی شهر شیراز در باغ تحت مرکز لشکر فارس را محاصره و البته انتظار داشتند در همین ساعت اردوی بختیاری نیز وارد اصفهان شده و فرخ‌آباد سربازخانه لشکر را قبضه کرده باشند. در همین ساعات پرهیجانی که عوامل نهضت در داخل شهر شیراز و سوارهای قشقایی در حومه شهر سرگرم زد و خورد بودند و تلگرافات تهدیدآمیز آنها به دولت قوام السلطنه مخابره می شد و اعلامی نمودند که اگر قوای دولتی برای سرکوبی پیشه‌وری و غلام یحیی به آذربایجان اعزام نشود، سلحشوران قشقایی و بختیاری مانند صدر مشروطیت به طرف مرکز و شمال جهت قلقمه خائنین رهسپار خواهند شد. ابوالقاسم خان در بختیاری مشغول خاموش نمودن نهضت و متفرق نمودن سواران مسلحی بود که خود را برای حمله به اصفهان آماده کرده بودند. ابوالقاسم خان با در دست داشتن حکم حکومت مستقل و بدون شرکت اولاد ایلخانی و در تحت تأثیر روب و وحشتی که پس از دستگیری مرتضی قلی خان در میان ایل بختیاری به وجود آمده بود و به کمک اردوی نظامی که سرتیب معتضدی در اختیارش گذارده بود تا حدی موفق گردید که قیام بختیاری ها را برهم بزند و بر اوضاع مسلط گردد، خصوصا که هنوز کلانترها و رؤسای طوایف بختیاری نفهمیده بودند نقشه نهضت در اثر پیمان شکنی و گزارش ابوالقاسم خان به قوام السلطنه و توطئه با مظفر فیروز برهم خورده است. ولی دیری نگذشت که خبر پیشرفت نهضت در فارس و حمله قشقایی ها به شیراز به گوش آنها رسید و رفته رفته پرده از روی عمل ابوالقاسم خان برداشته شد و سرکردگان طوایف احمد خسروی و بابا احمدی و راکی و غیره که همه از پشتگان اولاد ایلخانی و قوام نزدیک مرتضی قلی خان می باشند حس کردند ابوالقاسم خان برخلاف قسمی که به قرآن کریم یاد کرده از روی آتش مقدس که در میان قشقایی‌ها معمول است گذشته بود رفتار نموده و این سنت عشایری را زیر پا گذاشته است و چون از طرفی در میان ایلات ننگی از این بالاتر نیست و از طرف دیگر دستگیری که مرتضی قلی خان و دو فرزندش بهمن و جهانشاه بر آنها گران آمده و از همه مهمتر قشقایی ها به عهد خود وفا کرده و به امید عهدی که با بختیاری ها بسته بودند وارد معرکه جنگ شده، لذا عموم تضایف در دره تنگزی جمع و قسم یاد کردند که تا ابوالقاسم خان را نابود نکند و مرتضی قلی خان و اولادش از حبس نجات نیابد به جای خود ننشینند. آتش مقدس در تنگ گزی مشتعل و فران طوایف از آن گذشته و در حقیقت نهضت جنوب به شکل قیام بر علیه ابوالقاسم خان در قلمرو بختیاری آغاز و جنگ و زد و خورد و کشت و کشتار آنقدر توسعه یا و اوضاع بختیاری به وخامت گرایید که دولت و کلیه قوای انتظامی او و ابوالقاسم خان با معدودی نوکرهای شخصی که آنها از خاموش نمودن فتنه عاجز مانده و کار به جایی رسید که به دستور مظفر فیروز خانه